السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، حامیان و خدمتگزاران به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلی عنایت کنید. خدایا سپاس و شکر میگوییم که به ما توفیق داد این روزهای ارزشمند را از ماه ذی‌الحجه درک کنیم و در این دهه پایانی از ماه ذی‌الحجه و آخر سال قمری خودمون رو مهیا کنیم برای استقبال از ماه محرمی که تأثیر بسیار فراوانی رو میتونه در زندگی ما از خودش به جایی بگذاره. اگر از ما بپرسن که هنر اسلام در طول تاریخ 14 قرنی که برش گذشته چه بوده است، واقعیت اینه که ما می توانیم آثار بسیاری رو برای اسلام در جامعه مطرح کنیم که هر کدام بیانگر اینه که دین مقدس اسلام قدم به قدم اثراتی به یاد ماندنی برای جامعه به جای گذاشته. اما در اصل یک هدف بسیار بزرگ برای اسلام مطرح بود و او ادب و تربیت جامعه، یاد دادن روش‌های گوناگون بهتر زندگی کردن و روش‌های معاشرت با مردم بود که ما در امور زندگیمون چگونه عمل بکنیم، اونجایی که میخواهیم ثروتی رو به دست بیاریم درآمد ما چطور میتواند یک درآمد منطقی باشد که در کنار این درآمد نه تنها آسیبی به دیگران نمیرسه، بلکه سر تا سر سود و منفعت برای دیگران باشه. در مسئله گفتار اون چه میگوییم به گونه ای باشد که نه تنها ضرری به دیگران نمیرساند، بلکه موجی از منافع از جانب گوینده سرازیر بشه به طرف شنونده. در رفتار و عملمان به شکلی عمل کنیم که به تعبیر قرآن رفتار ما در حقیقت ادب کننده دیگران باشه و بیانگر میزان اعتقاد ما به خدا. قرآن مجید در بخش‌های مختلف وارد میشه و مردم را راهنمایی میکند که چگونه زندگی کنند که در نهایت کمال انسان در رفتار، گفتار و زندگی او به دست میاد. مبنایی که برای این گفتار میشه مطرح کرد خیلی دامنش وسیعه، یعنی همه اسلام رو شما میتونید در بحث ادب و تربیت مطرحش کنید. با توجه به این که ما نزدیک هستیم به ایام محرم و اون تحول عظیمی که در جامعه دینی مخصوصا شیعه به وجود میاد، من فکر کردم که یه پاکسازی روحی باید از الان در بین ما آغاز بشه، یک خانه تکانی باید بکنیم، همونطوری که در پایان سال شمسی هم معمولا همین کار رو میکنیم، یک خانه تکانی میکنیم، زباله ها و اضافات رو از زندگیمون میریزیم بیرون و سعی میکنیم یک خانه ای بسازیم که شرایط نو داشته باشه برای آمدن عید. در مسئله ادب قرآن مجید یه روش زیبایی رو مطرح میکنه با عنوان ادب انبیا. نه اینکه پیامبران الگوی زندگی مردمان، که خدا در مورد دو پیغمبر صریحاً این مسئله را مطرح میکند، یکی در مورد حضرت ابراهیم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام، یکی در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام. یک جمله میفرماید ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، یکی میفرماید لقد کان لکم فی ابراهیم اسوة حسنة، و نشون میده که پیامبران برای جامعه باید الگوی زندگی قرار بگیرن. من از همین اشاره استفاده میکنم برای اینکه یه بحثی رو باز کنیم تحت عنوان ادب انبیا و بعضی از پیامبران رو در قرآن مطرح کرده خدا و نوع ادب‌های اونها را هم ذکر کرده. این رو یه بررسی بکنیم. در بخش ابتدایی صحبت بد نیست ما یک نکته زیبای دیگر را هم بدانیم. و اون این که وقتی انسان معلمینی مثل انبیا پیدا میکنه، اونم نه یکی و دوتا، بنابر مشهور 124,000 پیغمبر. فرض رو بر این بگذارید که هر کدامشون یه دونه درس مفید به جامعه داده باشن در تمام طول زندگیشون، اگر حتی یک درس داده باشن، باید ما مردم 124,000 درس برای زندگیمون آموخته باشیم، چون اونا الگو هن و قطعا هر کدامشون یکی از صفات نیک را به معرض نمایش گذاشتن یا در کنار صفات خوبی که انجام دادن یا داشتن مطرحش کردن برای دیگران. ماها اگر اثر پذیر شدیم، باید در طول زندگیمون سعی بکنیم این مسائلی که تحت عنوان تربیت خدا برای ما مطرح کرده تو قرآن، سعی کنیم در زندگی خودمون به اجرا در بیاییم، باورمون بیاد، بدونیم که برای ما نفع دارد. حالا بعضیا ادب میشوند، یعنی وقتی یک جمله ای رو شنید، یک رفتاری رو دید، یک بحث و برخوردی رو مشاهده کرد، تو زندگیش سعی میکنه عمل هم بکنه. بعضی رو میشنوند اما اهل عمل دیگه نیستن. شنیده است خیلی همون ممکنه نصیحتمون بکنند، راهنمایی هایی رو در زندگیمون از دیگران شنیده باشیم، اما کار خودمون رو میکنیم. تو حرف زدن مردم یه مقدار حساس بشید، وقتی به هم برخورد میکنن چی میگن. من عذرخواهی میکنم اگر این تعبیر رو به کار میبرم، میگن بنشین بفرما و اون یکیش مثل همه، اما باید دید چه کسی میگه به چه کسی میگوید. به یک نفر شما میرسید نهایت احترام رو میگذارید، بفرمایید میگید، همون کلامه، سخنه، حرفه، اما اثر چقدره؟ هم نشون میده که خودتون چقدر ادب داری وقتی میگید بفرمایید، هم طرف را چه اندازه براش ارزش قائلی که با این نوع کلام ازش میخواید که بنشیند بفرمایید. عربه ها وقتی میخوان به کسی احترام بگذارن، قاعده شون اینه که دستا رو بیارن به طرف بالا و از کلماتی مثل تفضل برای مرد استفاده می کنن، یا برای زن تفضلی، بفرمایید. گاهی ارزش بنای طرف قائل نیستید، میگید بشین، یا نه اونقدر خودمانی هستید که اگر ادب را در این کلمه قرار میدید قصدتون اهانت نیست. بشین، مثل پدری که به فرزند میگوید بنشین. این بنشین معناش کوچک کردن فرزند نیست، خود اینم یه نوع احترامه. ولی اگه همین کلام را با همین لفظ درباره یک کسی شما به کار ببرید که صلاحیت اون بفرمایید رو داشت، هر آدمی که فهمیده باشه وقتی که شنید میگه شما بی‌ادبی کردید. به یک فردی که مثلا عالمه یا شخصیت اجتماعی است نباید بگید بشین، میگید بنشینید، بفرمایید، محبت کنید، لطف کنید، کلماتتون نشون میده تا چه اندازه روش حساسی. اگر خدای ناکرده یک کسی رو بخواید با اهانت باش صحبت کنید، شخصیتش رو خرد کنید و به او بی اعتنایی کنید، از کلمات زشت استفاده می کنید که اون هم در شأن گوینده نیست، مگر اینکه خود گوینده هم ارزش شخصیتی نداشته باشه. از کلمات سبک و زشت و دون به قول معروفی ها اگر استفاده کردی، یه هم نشوندنده اینه که خودتون ارزشی نداری و همین که دیگران رو براشون ارزشی قائل نیستی. یه وقتی یه شخصی پزشک بود، از پزشک‌های معروف هم بود، وعده کرده بود بیاد کتابخانه برای دیدار از مرحوم آیت الله امامی. من تو کتابخانه مشغول کار بودم، دیدم که خب منتظر ایشون بودیم، یعنی گفته بودن که ایشون میاد. من یه وقتم ایشون در رو باز کرد و با کفشی که از بیرون آمده بود صاف آمد داخل کتابخانه رو موکتاب. خب معمولا اینا تو زندگی خصوصی خودشون به قول ما با خودشون خیلی رو دروستی دارن و پا و بدنشون، این توجهی نداشت به این که خب این موکت اینجا کتابخانه است، مسجد اینجا. با همون کفشا آمد داخل کتابخانه. ما هم روی در خود ورودی یه ورقه ای زده بودیم، نوشته بودیم لطفاً با کفش وارد نشوید. من وقتی دیدم ایشون اومد با کفش داخل، اومدم جلو گفتم تقاضا میکنم کفشتون رو بیرون در بیارید و بعد وارد بشید. این نکرد بگه که خب ببخشید من نمیدونستم. گوالا چطور میشه؟ ببینید یه آدم تحصیل کرده است، درس خونده است، حداقل تو ذهنش اینو نمیاد قرار بده که اینجا مسجد یا محیط مقدسی. حالا هم که بهش تذکر میدی که کفشتونو در بیارید، نه تنها نمیپذیره بلکه تازه یه چیزی هم طلب میکنه. حالا چطور میشه؟ گفتم هیچ طوری نمیشه، اول برید کفشتونو در بیارید. روی در ورودی نوشته بودن لطفاً با کفش وارد نشوید. به نظرم برای شما نوشته بودن کفشتو در بیارید وارد بشون. اجازه دارید که ما روی این موکت نماز میکنیم، اینجا راه میریم، دستمونو میخواییم به کتاب بگذاریم. شما اومدید وارد شدید با همین وضعیتی که داری، با این توضیحی که من دادم، گفت کفش‌های من تمیزه. گفتم اما نجس هست، ممکنه آلوده باشه. دیدم مقاومت کرد. وقتی مقاومت به یه جایی رسید که ادب رعایت نمیشه، توجه نمیشه، تذکر فایده‌ای نداره، باید چیکار کنم؟ نه؟ گفتم آقای بزرگوار، هر که هستید باشید، کفشاتو در بیار. مثل که توجه به مسئله نکردید. اینجا جایی نیست که شما با کفش وارد بشید، مطب که نیست. شما میخواید وارد اتاق عمل بشید، به من میگید نه، یا میگید باید استلیزه باشه، میگید باید لباس مخصوص گاید بپوشید، میگید باید حتما دستکش دستت کنی، با سابلون باید دستتو بشوری. چرا؟ چون جان مریض در مرض خطره، منم جان کتابام در مرض خطره. خیلی بدش آمد. با این که من گفتم، با یک سختی خیلی عجیبی برگشت کفششو در آورد و منتظر مون تا آج آقا آمدن. تا آمدن معطل نکرد که حالا یه مقداری تأمل بکنه بعد بگه گفت آقا این آقا خیلی بد برخورد کرد. هجام گفتن چیه قضیه چیکار کردی؟ گفتم براشون، گفتن بسیار حرکت خوبی انجام داده، منم اگر بودم دیگه اجازه نمیدادم با من صحبت کنی. تذکر دادن، ورقه چسبوندن. معناش اینه که هر کسی تو هر محیطی یه وضعیت و شرایط خاص داره. آدم که با کفشش نمیاد بره بشنه سر سفره غذا بخوره، اما بوش میز میشه نشست. بله، محیط برای تو باید مهم باشه. دیدم نه، یه اصلا تو نوع برخورده هاش اینطوریه. حاج آقا به جایی که حالا بفرمایید که شما بفرمایید به ایشون که اگه میخوای حرف بزنید چطور، گفت که همتون همینطوری با آدم وقتی میخواید برخورد کنید احساس میکنید همه چیز هستی. دیدم شون که به ایشون هم توهین کردن. درس خوندی بخون، اما معنای این که پزشکی درس خوندی بی‌ادبی نیست. این خیلی مهمه. حالا شما میبینید در قرآن مجید پیامبران یکی از روش‌های زیبا و قشنگی که به کار بردن برای اینکه جامعه رو تربیت بکنن اینه که خودشون عمل می‌کردن و با رفتار شخصیشون مردم رو متوجه می‌کردن که در مواقع مختلف چجور باید برخورد کرد. به عنوان مثال من میگم اینجا دامنه بحث خیلی وسیعه، اما به صورت موضوعی چون میخوام مطلب مطرح بشه از قرآن میخوام الگو بگیریم. در سوره مبارکه شعرا از آیه 75 تا 82 این چند آیه رو من میخوانم، شما ببینید چقدر زیبا خدا به مردم یاد میده که در مقام گفتار و رفتارتون چطور عمل کنید. وقتی میخواید حرف بزنید طرفتون رو بشناسید، چه شما که گوینده اید چه او که شنونده است، هر دو باید رعایت نکته های ریز و ظریف و قشنگ را بکنید. میفرماید قال، حالا از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام و علی نبینا و آله، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ببینید از شما میترسن حالتون چطوره؟ جواب میدید ای بابا از موی سر تا ناخن پام درد میکنه. شروع میکنید بیان کردن و گاهی نسبتهایی که میدید نسبتهای بدیه. خدایا کس دیگری نبود مریض بشه ما رو مریض کردی، اینطور میگید. صفات خوب را حضرت ابراهیم به خدا نسبت میدهند، صفت بد را یا چیزی که واقعا ارزش چندانی نداره به خودشون نسبت میدن. ببینید اول خطاب میکنن به مردم، میفرمایند قال افرأیتم الذی یا افرأیتم ما کنتم تعبدون. شما خودتون میدونید چیو دارید عبادت میکنید؟ بشینید فکر کنید بت‌هایی که برای خودتون انتخاب کردید و دارید عبادت میکنید رو نشستید فکر کنید چه چیزهایی هستن توهین نمی کنه. اگر بر فرض منطق دشمن را هم قبول ندارد، با تندی و فحش و دشنام برخورد نمی کنه، با اونها با خطاب سنگین مراقبت برخورد میکنه. ببینید چه چیزهایی رو دارید عبادت میکنید. بعد میگه خب انتم و آباؤکم الاقدمون، هم خودتون این حرکت رو دارید انجام میدید، پدرهای شما هم همین بت پرستی را داشتن. اما فرق بین خدای من و خدای شما اینه، فانهم عدو لی الا رب العالمین. میگه این خدایانی که شما میپرستید دشمن من هستن، فقط یک خداست که رب است. رب از ماده چی آمد؟ از تربیت. او خدایی که تمام موجودات عالم را تربیت کرد، الا رب العالمین. خدایان اونها را به عنوان دشمن خودش معرفی میکنه، اما با سنگینی داره میگه. بعد میگه منم یه خدایی دارم که من را تربیت کرده، حالا میخواید بگم خدای من کیه؟ الذی خلقنی فهو یهدین، اون خدایی که مرا آفریده مرا هدایت کرده. هدایت یه کار تربیتیه، به من راه رو نشون داده، گفته حرکت اگر میکنی خوب کدامه، بد کدام، صحیح چیست، غلط چیه. هدایتم کرده، خلق من با خداست، هدایتم هم با اوست. دیگه چیکار کرده این خدا؟ والذی هو یطعمنی و یسقین، خدا هم غذا به من داده است و هم آب. الحمدلله که غذای من توسط خدا تأمین شده. نمیگه من رفتم سطل خوردم، عرق ریختم، کار کردم، زحمت کشیدم تا پول در آوردم، رفتم نان تهیه کردم آمدم خوردم. میگه غذای من را خدا میدهد. نمیگه آب رفتم شاه کندم و زمین رو خاکش رو برداشتم تا رسیدم به آب، آب رو به دست آوردم. میگه آب خوردن من چیزیست که خدا در اختیار من گذاشت. یعنی چه؟ یعنی اگه اراده خدا نبود که آب در اختیار من قرار بگیره، من هر چه زمین را میکندم و میرفتم پایین به جایی نمیرسیدم. هم غذای من را خدا میدهد هم آب مرا. من تشنگیم و خدا برطرف میکنه. بعد حالا میخواد بگه که مریضی، چیزی که ماها رعایتش نمی کنیم، و اذا مرض تو فهو یشفی، اما وقتی من یه مقداری بی احتیاطی می کنم تو خورد و خوراکم، تو نوع رفتار و زندگیم زیاده روی می کنم و بدنم از حالت طبیعی خارج میشه و مریض میشم، نمیگه خدا من رو مریض کرده، میگه وقتی مریض شدم فهو یشفین، خدا شفام داد. باز نمیگه که خدا منو مریضم کرد رفتم دکتر منو شفا داد. بله، نسبت بیماری رو به خدا بده، نسبت شفا رو به پزشک. میگه نه، من خودم بودم که یه کاری کردم که مریض شدم. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرمایند که علت بیشتری از بیماری ها چیه؟ پرخوری و رعایت نکردن اصول بهداشتی. وقتی آدم توجهی به خورد و خوراکش نمی کنه و مثل بعضی ها که معتقدن معده باید هر سنگ و کلوخی رو ذوب کنه، میگه من باید غذامو بخورم، خوردنی مردنی نیست. هر خوردنی که نمیتونه برای بدن مفید باشه که. میگه وقتی من مریض شدم فهو یشفین. چرا ما میگیم هو شافی؟ خدا شفا میدهد، برای که معتقد به این هستیم که به هم خوردن نظم بدن در اثر رفتار بد ماست و جایگزین شدن این نظم بد به یک نظم سالم کار خدا. وقتی ما اعتقادمون این شد که خدا شفا میدهد، واقعا گاهی اعجاز باید به حسابش آورد. حالا اگر یه فردی بیمار شد، مداوا کرد اما شفا پیدا نکرد، باید چه کنه؟ باید نق بزنه؟ باید بد بگه؟ باید العیاذ بالله به خدا توهین کنه؟ بله، شما ممکنه خیلی چیزا رو بخوای، دوست داشته باشی. یک نفر نیست که وقتی مریضی رو به بیمارستان میبره دلش نخواد که این بیمار خوب بشه. اگه بنا بود تمام مردم مریض بشن اما هیچ کدامشون نمیرن، میشد زندگی کرد؟ حالا که بیمارستانها از طرفی به قول معروف عمودی واردش میشه آدم و افقی خارج میشه، با هم رقابت دارن. تو روز نگاه میکنی میبینی هر کدام از این بیمارستان ها میگن بذار آمار مرگ و میرمون بالا باشه که ما بگیم تعداد مرده هامون زیادتره. بعدشون نمیاد که سرخونه پر باشه هیچ از مرده. ما هم نمیگیم بمیرن، اما بعضی از مواقع واقعا کار از دست بشر خارج، دارو و کارهای طبی نمیتونه کاری انجام بدهد. پیر و جوانم ندارد، پولدار و فقیرم ندارد، یخ نمیشه دیگه. خدا به آبروی امام زمان همه بیماران رو شفا بدهد، از ما که کم نمیاد دعا کنیم. ما وظیفه داریم دعا کنیم خدا همه مریض‌ها رو شفا بدهد. تو دعاهامون هم می‌خوانیم، تو روز ماه مبارک رمضان هم بهمون یاد دادن که شفای همه مریض‌ها رو بخواهیم. اما بعضی وقت‌ها مصلحتی در کاره که یه بیمار به همون حالت بیماریش بمونه، شفا پیدا نکنه به این جور، یا این بیماری خدای ناکرده به قیمت جان او تمام بشود. اینجا ما نباید بلافاصله زبانمونو به حرفهایی باز کنیم که شأن و شخصیت ما نیست. چرا قرآن مجید میفرماید بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون؟ چرا؟ برای که نشون بده انسان وقتی تو مشکلات افتاد و سختی‌ها بهش روی آوردن، اون وقتی که میتونه باور بکنه و به دیگران بباوراند که اعتقادش به خدا چقدره. یک صلوات بفرستید. و اذا مرضتو فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. مرگ من به دست خدا، زندگی من به دست خداست. اون روزی که به دنیا آمدم خدا خواست که من به دنیا بیام، اگر روزیم بناست از دنیا برم اراده و مشیت اراده خداست. پس مرگ هم برای من ارزشمنده. نباید بگم چرا مردن و چرا میمیرم. والذی اطمع. خب الان من چه انتظاری از خدا دارم؟ انتظارم اینه، طمع دارم، انتظار دارم از خدا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. من به یک خدایی معتقدم که امیدوار به این هستم که در روز قیامت اگر خطایی هم از من سر زده، اگر کوتاهی کردم در عبادت کردن، در شکر نعمت‌های او، در توجه به او، در انجام وظائفم کوتاهی کردم، خدا نادیده بگیره و مرا مورد عفو و بخشش خودش قرار بده. یعنی من آرزو دارم که مورد محبت و لطف خدا در روز قیامت قرار بگیرم. حالا شما بنشینید روی این یک سطلی که من صحبت کردم یه مقداری فکر کنید، ببینید حضرت ابراهیم در مقام گفتن چقدر رعایت می کند که مبادا یک وقت کلام او نه حتی بر خدا که بر مردم هم اهانتی درش نباشه، با سنگینی صحبت کند. اگر خدا با شیطان که دشمن ترین دشمنش هم هست برخورد می کند، دستور می ده اخرج فانک رجیم، خارج شو، با سنگینی وزن باید صحبت می کنه. یعنی اگر بنا بود یه جایی بخواد خدا تند برخورد کند، با کسانی که دیگه هیچ ارزشی ندارن برخورد می کند. قتل اصحاب الاخدود میگه، به امید این که انشاءالله این آیات ارزشمند و نورانی در زندگی ما بتواند آثار مثبت خوبی رو از خودش به جای بگذاره. اجازه بدید روز اول این محفل است من از همین جا دلهای شما ارزشمداران رو ببرم کربلای ابا عبدالله به استقبال اون عزیز بزرگواری که در خانه خدا خیلی مقام داره. یادی از علی اصغر ابا عبدالله کنم که نوشتند آقا سید الشهدا روی دست گرفتند، آمدند مقابل دشمن، خطاب به مردم فرمودند: ای مردم، اما ترونه کیف یتلظی عطشا، آیا نمیبینید که بچم از شدت تشنگی چطور مثل ماهی در حال جان دادن دهانشو باز میکنه و میبنده؟ اگه فکر میکنید من عزیز دلم را بهانه قرار دادم برای اینکه خودم آب نوشم، بیاید فرزندمو بگیرید، سیراب کنید و به من برگردانید. نوشتن هنوز آقا صحبت می کردن، یه وقت نگاه کردن دیدن صدای ناله علی از قلب گوش رسید. علی شروع کرد دست و پا بزنه. وقتی آقا نگاه کردن دیدن تیر گوش تا گوش علی از قلبشان را دریده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، به عظمتشان گناهانمان ببخش و بیامرز.